ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا اعتراضات در شهرهای مختلف و بازداشت برخی از معترضان را تایید کرد. مقام‌های انتظامی ایران از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر دادند. جوزف بورل میگوید رسیدن به توافق نهایی برای احیای برجام محتمل است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و بازداشت شماری از معترضان را تایید کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دلیل اعتراضات را اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه ها اعلام کرد و به نقل از مقامات قضایی افراد بازداشت شده را عوامل آشوب با قصد تخریب اموال عمومی معرفی کرد. ایرنا همچنین در گزارش خود با اشاره به ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که معترضان به شماری از فروشگاه‌ها هجوم بردند. این در حالی است که هجوم به فروشگاه‌ها تاکنون از طرف منابع مستقل تایید نشده. شهرهای مختلف ایران طی روزهای اخیر در پی افزایش چشمگیر بهای مواد غذایی صحنه موج تازه‌ای از اعتراضات بود. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله شهر کرد، اندیمشک، درود و ایزه، معترضان شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات حکومتی سر دادند. تعداد دقیق بازداشت شدگان معلوم نیست، ولی خبرگزاری ایرنا دستگیری دست کم 22 نفر را در روز پنجشنبه تایید کرده. مهدی حاجبیان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر داده. آقای حاجیان درباره میزان کالای کشف شده از این افراد گفت:
در 24 ساعت گذشته بیش از 757 تن گندم و آرد، 301 تن روغن خوراکی و 151 تن ماکارونی و 136 تن برنج و بیش از 100 تن نهادهای دامی مجموعاً به ارزش 1694 میلیارد ریال کشف شد که در این راستا 257 متهم دستگیر شدند.
به گفته سخنگوی نیروی انتظامی در شبانه روز گذشته 55 واحد صنفی هم به دلیل تخلف در این زمینه پلم شدند. اتخاذ سیاست‌های قهری و برخورد شدید با موضوعی مانند احتکار در زمانی صورت می‌گیرد که با تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی بسیاری از ناظران اقتصادی و اجتماعی درباره آثار منفی تصمیم‌های اخیر دولت هشدار داده بودند. در پی گرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی در روزهای اخیر برخی مناطق ایران از جمله استان خوزستان شاهد بروز اعتراضات خیابانی بوده که به دلیل محدود شدن دسترسی به اینترنت ابعاد و میزان گستردگی آن مشخص نیست. در خبر دیگر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات معاونش با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به خبرنگاران گفت در مذاکرات احیای برجام که متوقف شده بود گشایشی ایجاد شده و چشم‌اندازی برای رسیدن به توافق نهایی دیده می‌شود. ساعتی بعد وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در یک توییت سفر انریکه مورا به تهران را فرصت مجددی ارزیابی کرده که به نوشته او میتوان طی آن بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شد. به گفته حسین امیر عبداللهیان توافق خوب و قابل اتکا در صورتی که آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته باشد در دسترس است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم در نشست خبری روز جمعه خود به خبرنگاران گفت پیشنهادی که روی میز است برای همه طرف‌ها بسیار منصفانه است و تأکید کرد که انتظار می‌رود ایران از تقاضاهایی که فراتر از برجام است دست بردارد. مذاکرات احیای برجام از حدود دو ماه پیش متوقف شده. گزارش حاکی از آن است که اصرار تهران بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و در این حال تاکید واشنگتن بر تعهد ایران بر تهدید نکردن مقام‌های آمریکایی برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از جمله عوامل ایجاد وقفه در این مذاکرات است. اما در کشور همسایه افغانستان، جداسازی زنان و مردان در رستوران‌های شهر هرات و اعمال محدودیت‌های بیشتر در خصوص حجاب از جمله معرفی برقع به عنوان حجاب برتر از سوی طالبان از تازه ترین اقدامات طالبان است که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. زنان در کابل با حضور در خیابان‌ها با اعتراض به طالبان اعلام کردند که برقع حجاب آنها نیست. ستار فروغ خبرنگار بخش رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد از جزئیات بیشتری به ما می‌گوید.
در تازه ترین اورد دستور طالبان در قسمت جداسازی زنان و مردان در رستوران ها در هرات به اجرا گذاشته شده. دیروز ما با برخی از فعالان حقوق زن در هرات گفتگو داشتیم، آنها هم تایید کردند که این دستور عملی شده و زنان و مردان حتی اجازه داده نمیشه که کنار هم غذا بخورن در رستوران و کان رستوران ها هم گفتند که مجبور هستند که این دستور طالبان را هرچند که شمار مشتریان شان را کاهش داده مجبور هستند که عملی بکنن و میخواهند که در این باره با والی طالبان در هرات گفتگو بکنن تا این محدودیت کاهش پیدا بکنه یا دور شوه. و در قسمت حجاب هم روز شنبه این هفته طالبان طی فرمان حجاب در افغانستان اجباری کردن و به دنبال از اعتراض های در کابل راه اندازی شد. شماری از فعالان زن اعتراض کردند و خواستن از طالبان که این محدودیت را دور کنن.
در رابطه با همین بحث حجاب فعالین زنان بسیار اعتراض کردند و میگفتن برقع حجاب ما نیست. اخباری هم اومد که گویا طالبان عقب نشینی کرده به نوعی از موضع قبلی که داشته. شما خبری دارید چه اتفاقی افتاده؟
خب در فرمان طالبان هم تاکید بیشتر روی پوشیدن برقع قسم شده که یعنی بهترین شکل حجاب دانسته شده. قید نشده که حتما زنها باید برقع بپوشن. گفتن که لباسی که تنگ نباشه و نازک نباشه و از سر تا پای زنان را بپوشانه از دید طالبان مورد قبول است.
چقدر مقاومتی که داره صورت میگیره یا اعتراضاتی که به خصوص زنان در خیابان ها میکنن تأثیر داره در تغییر این وضعیت؟ آیا طالبان میتونه تمام این محدودیت ها رو اعمال بکنه به این جامعه؟
از دید فعالان زن نه، طالبان نمیتوانن که عملی بکنن یا اعمال بکنن این محدودیت ها را، برای اینکه قسمی که شما اشاره کردین در دو دهه گذشته تغییرات زیاد در افغانستان وارد شده بود. مردم از حق و حقوق خود به خصوص زنان آگاهی حاصل کردن. به همون خاطر هم است که فعلا زمانی که طالبان یک محدودیت را وضع میکنن بلافاصله فعالان زن روی جاده ها میبراین و صدا بلند میکنن و میگوین که پذیرفتنی برشان نیست، برای که زنان امروز در افغانستان زنان دو دهه پیش نیستن، آل از حقوق خود با خبر هستند. دیدگاه های متفاوت در این باره وجود دارد. تعداد میگویند که با نکوهش و تقبیه این اعمال طالبان یا این اقداماتشان کار به جای نمیرسه و طالبان شاید هرگز عقب نشینی نکنند از موضعشان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هیچ کس نمیتوانند بالای حکومت طالبان در این قسمت فشار بیاوره، اما تعداد به این باور هستند که ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان ممکن آهسته آهسته بتواند که طالبان را موضعشان را نرمتر بسازه، برای که طالبان خواستار ای هستند که حکومتشان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر 5 روزه به کابل گفت که اگر محدودیت ها اشاره از او بیشتر بالای مسدود ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دختران بود که اگر ادامه پیدا بکنه طالبان به زودی حکومتشان به رسمیت شناخته نشه. و شما میدانید که سازمان شورای امنیت ملل متحد هم دیروز نشست فوق العاده را در این باره برگزار کرد و اقدام طالبان را اجباری کردن حجاب در افغانستان محکوم کردن و از طالبان خواستند که در این قسمت باید تغییرات وارد بکنن. همچنان وزیران خارجه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان اعلامیه را نشر کردند، در این باره ابراز نگرانی کردند و گفتند که محدودیت ها از روی زنان در افغانستان باید هر چه زودتر برداشته شود.
صدای ستار فروغ خبرنگار بخش رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد را می شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روسیه که همواره مخالف عضویت اوکراین در ناتو بود، عضویت احتمالی این کشور در اتحادیه اروپا را نیز تهدیدآمیز دانسته. مسکو همچنین پیوستن احتمالی فنلاند و سوئد به ناتو را تهدید خوانده و اعلام کرده اقدامات فنی نظامی برای رفع این تهدید را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در 79مین روز تهاجم نظامی روسیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین طی تماس تلفنی به همتای آمریکایی خود وضعیت جبهه را دشوار توصیف کرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش این نهاد، نیروهای روس در حال پیشروی کند اما مستمر در استان لوهانسک هستند. مواضع نیروهای اوکراینی در استان خارکیف را هدف موشک و آتش خونپاره قرار می‌دهند تا مانع ضد حمله شوند. همچنان در تلاشند کارخانه آزوفستال در ماریوپول را تصرف کنند و در جنوب اوکراین، در استانهای خرسون و میکولاییو و همچنین پیرامون جزیره ازمینه، نبردهای سنگین در جریان است. بازپسگیری جزیره ازمینه، غیر از جلوگیری از تلاشهای روسیه برای حمله به اودسا، به اوکراین اجازه می‌دهد تا ارتباطات دریایی خود را احیا کند. نهادهای بین‌المللی روسیه را متهم کردند که با مسدود کردن صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اوکراین باعث رشد قیمت‌ها در بازار جهانی مواد غذایی شده و میلیون‌ها نفر را در جهان با تهدید قحطی روبرو کرده. جمعه و شنبه در آلمان وزیران خارجه گروه 7 به علاوه اوکراین درباره راه‌های سرگیری صادرات محصولات کشاورزی این کشور رایزنی خواهند کرد. مقامات اوکراینی روسیه را متهم می‌کنند که نه تنها مانع صادرات محصولات کشاورزی اوکراین شده، بلکه حدود 500,000 تن غلات اوکراینی از انبارهای واقع در مناطق اشغال شده را به سرقت برده و می‌خواهد آن را به کشورهای دیگر بفروشد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، کشتی روسی حامل دستکم 27,000 تن گندم در سوریه لنگر انداخته. وزیر خارجه اوکراین میگوید علیه کشورهایی که در تجارت غیرقانونی غلات اوکراینی نقش داشته باشند به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهد کرد. روسیه که پیشتر منکر قصد خود برای اشغال و الحاق بخش‌های بیشتری از خاک اوکراین بود، اکنون در این باره پیام‌های ضد و نقیضی می‌دهد، در حالی که به گفته سخنگوی کرملین روسیه صرفاً در چارچوب قانون عمل خواهد کرد. گروهی از قانونگذاران روس مدعی شدند در قوانین روسیه مکانیزمی در نظر گرفته شده که در چارچوب آن روسیه حق دارد بخش از هر کشور دیگر یا حتی کل این کشور را به خاک خود الحاق کند. اوکراین اصرار دارد با دستیابی به تسلیحات پیشرفته غرب تمام قلمرو اشغال شده را بازپس گیرد. جمعه وزیران دفاع آمریکا و اوکراین طی تماس تلفنی درباره کمک‌های کشورهای غربی به اوکراین برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه رایزنی کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 500 میلیون یورو دیگر برای افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین اختصاص می‌دهد. در واکنش وزیر خارجه روسیه اتحادیه اروپا را متهم کرد که به نیروی تهدیدآمیز تبدیل شده و به گفته وی تلاش اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند برای روسیه تهدید باشد. او همچنین قصد فنلاند برای پیوستن به ناتو را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد روسیه به اقدامات فنی نظامی واکنش نشان خواهد داد. مسکو پیشتر با اشاره به تصمیم احتمالی مقامات فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو هشدار داده بود استقرار تسلیحات هسته‌ای در حوزه بالتیک را مد نظر قرار می‌دهد. در این رابطه شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا طی بازدید از هیروشیما در ژاپن که در سال 1945 مورد حمله هسته‌ای آمریکا قرار گرفت، تهدید روسیه برای استفاده از جنگ افزارهای هسته‌ای را بی‌شرمانه خواند و محکوم کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در خبر دیگر، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی امضای 50 قرارداد و تفاهم نامه به ارزش بیش از 16 میلیارد و 700 میلیون دلار شد که به گفته او با استفاده از توان هلدینگ‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی و مذاکره با شرکت‌های معتبر بین‌المللی حاصل شده. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های دیگر خبری و همچنان با ما باشید.